ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 25 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 16 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و البته که خوش آمدید. عصر همه شما در ایران و منطقه بخیر و وقت بخیر شنونده گرامی که در گوشه و کنار جهان به ما گوش میکنید. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را با آنچه همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن همراهی خواهم کرد. اجازه بدید به رسم معمول به سراغ خبرها بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد حاکی از کاربرد گاز سارین در سوریه توسط موشک‌های زمین به زمین است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد که امروز دوشنبه در جلسه محرمانه شورای امنیت ارائه شد آمده است، شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد که در حمله به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق در 3 مرداد ماه گذشته 21 اوت گاز سمی سارین به کار رفته است. این گزارش میگوید آزمایش‌های مختلف زیست محیطی، شیمیایی و طبی که توسط کارشناسان انجام گرفته نشان می‌دهد که برای این حمله شیمیایی از موشک‌های زمین به زمین استفاده شده است. گزارش مذکور این حمله شیمیایی را نسبتاً گسترده توصیف کرده و میگوید از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامیان از جمله کودکان استفاده شده است. نهاد قضایی اتحادیه اروپا امروز طی حکمی که در وبسایت آن به چاپ رسیده تحریم‌های این اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن لغو کرد. این تحریم‌ها پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران نامیده می‌شد وضع شده بود. برای مقابله با یک تیرانداز ناشناس، یک مجتمع مهم نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن پایتخت این کشور در محاصره پلیس قرار گرفته است. در تیراندازی در این مجتمع که صبح دوشنبه به وقت محلی روی داد، به گزارش شبکه تلویزیونی CNN 10 زخمی شدند. نیروهای مسلح مختلف آمریکا اکنون در اطراف این مجتمع مستقر هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، این مجتمع فرماندهی بزرگترین مجتمع از 5 مجتمع فرماندهی نیروی دریایی آمریکا است و ساختن و خرید کشتی تا نگهداری از کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و سیستم‌های جنگ‌افزار آنها را انجام می‌دهد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر طرح قطعنامه قوی در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. پس از دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا در پاریس، اعلام شد 3 کشور به توافق رسیدند که در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تصویب قطعنامه قوی شوند که مهلتی مشخص و اجباری برای خلع سلاح شیمیایی سوریه برقرار کند. سوریه 3 روز پیش ضمن اذعان به داشتن سلاح‌های شیمیایی رسماً به کنوانسیون جهانی منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی پیوست. ایران میگوید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از وین، علی اکبر صالحی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه امروز در سخنانی در نشست سالانه این آژانس در وین گفت با پیامی از سوی رئیس جمهور جدید ایران برای ارتقا و افزایش سطح همکاری با آژانس به وین آمده است. صالحی افزود هدف پایان دادن به مسئله هسته‌ای ایران است. قرار است دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آژانس در 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه در وین برگزار شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید 4 کشور اسلامی باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لاوروف روز دوشنبه پس از دیدار و مذاکره با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر گفت مصر و عربستان سعودی به عنوان 2 کشور مهم عربی و ایران و ترکیه به عنوان 2 کشور مسلمان غیر عرب و نقش‌آفرین در منطقه باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمید فاطمی میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. دادگاه اروپا تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. با یک استاد حقوق بین الملل زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد.
این اصل پذیرفته شده است که اگر
حسن روحانی امروز در جمع فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران سخنانی درباره عملکرد و ارتباط دولت با سپاه ایراد کرد. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
نظر می‌رسد که آقای روحانی تلاش میکنه شرایط داخلی کشور رو به سمت نوعی آشتی ملی که نمیتونیم بگیم، ولی به سمت نوعی بهبود پیش ببره.
وزیر امور خارجه ایران دریافت نامه‌ای به حسن روحانی از سوی جمهوری رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای گفته است که رئیس جمهوری ایران به نامه او پاسخ هم داده است.
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدیتر همراه نباشه، جدی گرفته نمیشه.
با نظر یک تحلیلگر آشنا می شدید و تحولات سوریه را هم دنبال خواهیم کرد و همچنین برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همان گونه که در خبرها شنیدید، دادگاه اروپا امروز با صدور حکمی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد، میهمان مجله شامگاهی رادیو فرداست. آقای محمودی، اگر صدای من را دارید، به شما سلام می‌کنیم و ممنونیم از همراهی شما با مجله ما.
خیلی متشکرم.
آقای محمودی، تحت چه روند و چه شرایطی این حکم صادر شده؟
این حکم در واقع به دنبال چند حکم دیگه‌ای که آخرینشون حدود 10 روز پیش صادر شده، از طرف همین دادگاه صادر شده و اساس تمام این احکام هم در واقع یک موضوعه و اون این است که در سال 2010 شورای وزیران اتحادیه اروپا بر اساس تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل گرفته بود، تصمیم گرفت یه سری تحریم‌های علیه ایران صادر بکنه و این تحریم‌ها به تدریج اضافه و اضافه شد و اساس این تحریم‌ها هم دقیقاً همون به اصطلاح مسائلی بود که در شورای امنیت مطرح شده بود و عنوانش هم این بود که تمام شرکت‌ها، افراد و سازمان‌هایی که در ایران به نحوی کارشون با برنامه اتمی ایران ارتباط داره یا کمک می‌کنه به برنامه اتمی ایران، باید شامل این تحریم‌ها بشن و اکثر این شرکت‌ها، تأسیسات، بانک‌ها تا جایی که مربوط به تصمیمات اتحادیه اروپا می‌شد، این امکان رو پیدا کردن که در دادگاه اتحادیه اروپا علیه این تصمیم شکایت بکنن، تصمیم اتحادیه اروپا، و دادگاه هم همطور که عرض کردم طی چند مورد که امروز آخریش هست به این شکایت ها رسیدگی کرده و در تقریبا در تمام این موارد حق رو به شرکت ها و سازمان ها و افراد ایرانی داده و علت همین است که در تمام این قضایا طرف مقابل یعنی اتحادیه اروپا امکان این که بتونه دقیقاً اسناد و شواهد لازم رو به دادگاه ارائه بده مبنی بر این که فعالیت این بانک ها، شرکت ها و افراد با برنامه اتمی ایران چه بوده، این امکان رو نداشته و استدلال اتحادیه اروپا این است که شواهد و مدارکی که اتحادیه اروپا داره اینها همشون سری هستند و سری هستن و نمیشه هویتشون رو به دادگاه افشا کرد و البته از نظر دادگاه اتحادیه اروپا هم این دلیل قانع کننده نیست و به همین دلیل هم دادگاه در همه این موارد تصمیم گرفته که شواهد ناقص و ناکافیه و بنابراین امر به لغو تحریم ها داده که امروز هم آخرینش رو دیدیم.
آقای محمودی، سوالی که از شما داشتم این بود که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی تغییر کرده مگر از ابتدا به این جزئیات توجه نشده و مورد بحث قرار نگرفته؟ تصور میکنم این جواب رو دریافت کردم.
بله، ببینید هیچ چیزی تغییر نکرده ولی این روند دادگاه 1-2 سال طول میکشه، یعنی شرکت های ایرانی از همون موقع که این تحریم ها صادر شد، بانک صادرات، بانک ملل جز اولیه ها بودن و بعد شرکت کشتیرانی ایران که امروز در واقع شامل رفع تحریم شده، اینا در همون موقع به دادگاه شکایت کردن. منتها این زمان طول میکشه برای دادگاه رسیدگی بکنه و بنابراین در چند ماه اخیر رسیده نوبتشون و به اینا رسیدگی شده و حکم دادگاه صادر شده.
آقای محمودی، آیا این حکم به این معنی خواهد بود که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا از این به بعد موظف به اثرگیری همکاریشون با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین 17 شرکت وابسته به اون هستند؟
نه، اینجور نیست. اولا در تمام این احکام ذکر شده که ضمن اینکه این تحریم ها برداشته شده ولی امکان تجدید نظر در اونها هست، یعنی طرف مقابل اتحادیه اروپا میتونه شکایت کنه یا تقاضای تجدید نظر بکنه در دادگاه عالی اتحادیه اروپا. و همچنین ذکر شده که حداقل 2 ماه فرصت داده شده به اتحادیه اروپا که اگه صلاح میبینه تقاضای تجدید نظر بکنه. بنابراین باید صبر کرد و دید که آیا اتحادیه اروپا صلاح میبینه که علل اصول تقاضای تجدید نظر بکنه. من بعید نمیبینم که لااقل در پاره ای از این موارد اتحادیه اروپا ترجیح بده که تقاضای تجدید نظر نکنه، برای اینکه به هر حال در دادگاه بعدی هم ظاهرا اتحادیه اروپا این امکان رو نداره که تمام اسناد و مدارکش رو که سری هستن یا باید در حال حفظ بشن اینها رو در اختیار دادگاه بزنه و بنابراین رفتنش به دادگاه بالاتر هم شاید بی نتیجه باشه و به همین دلیل شاید تصمیم بگیرن که این رأی رو بپذیرن و در اون صورت، یعنی بعد از حداقل دو ماه و در صورت که اتحادیه اروپا تقاضای تجدید نظر نکنه، اون وقت البته این حکم لازم الاجرا خواهد شد و بنابراین تحریم ها به طور کامل برداشته خواهد شد.
آقای محمودی، سپاسگزارم از همراهی شما. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد، با مجله شامگاهی رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دریافت نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را تایید کرد. آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفته بود که به آقای روحانی نامه‌ای نوشته و رئیس جمهوری ایران هم به این نامه پاسخ داده است. محمد جواد ظریف همچنین درباره رابطه ایران با آمریکا ضمن اشاره به بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن گفت: ما برای اعتماد سازی با آمریکا در مورد مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آماده ایم. بهروز کارومی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره نامه رئیس جمهوری آمریکا گفت: در این نامه حرفی درباره سوریه نوشته نشده است و در صورتی که باراک اوباما محتوای آن را مسائل سوریه عنوان کرده، خلاف واقع گفته یا درباره نامه‌ای غیر از آنچه او می‌داند سخن می‌گوید. خبرگزاری‌های ایران در اخبار و گزارش‌های خود گفتند که محتوای نامه آقای اوباما در مورد تحولات سوریه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه خود تنها گفته بود جمهوری اسلامی ایران می‌داند که نگرانی آمریکا درباره تلاش‌هایش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله‌ای بسیار بزرگتر است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده بود که حسن روحانی از ظرفیت دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آگاه است، ولی این مسئله به صورت ناگهانی و آسان حل نخواهد شد. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما گفت: وقتی مجموعه‌ای از تهدید واقعی در زمینه استفاده از زور همراه با تلاش‌های جدی دیپلماتیک وجود داشته باشد، می‌توان به توافق دست یافت. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، ضمن اینکه نامه آقای اوباما به آقای روحانی را گامی امیدبخش به جلو و مهم ارزیابی می‌کند، در مورد تهدید ایران توسط آمریکا می‌گوید:
اینکه آقای اوباما میاد و میگه که حمله منتفی نیست اگر راه دیپلماسی گشوده بشه، دو دلیله. دلیل این که میگه راه دیپلماسی گشوده بشه برای این هست که افکار عمومی ایالات متحده آمریکا و تمام غرب به شدت با هر گونه راه حل نظامی برای حل و فصل مسائل و اختلافات در خاورمیانه مخالفت میکنه. به این دلیل حمله رو هم نام میبره، به خاطر اینکه محافل صاحب قدرت، محافل نظامی گرا در آمریکا، اگر چنانچه راه دیپلماسی به عنوان راه قطعی در پیش گرفته بشه، به مخالفت برمیخیزند و او را ضعیف قلمداد میکنند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا نیز عقیده دارد.
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدیتر همراه نباشه، جدی گرفته نمیشه. یعنی همیشه مذاکرات سیاسی رو در صورت چالشی بودن با تهدید نظامی همراه میکنن. ضمن اینکه آمریکا همیشه گفته که با ایران و در ارتباط با برنامه اتمی اون، مسئله گزینه نظامی همیشه مسئله روی میز بوده. این سیاست در دوران آقای اوباما تغییر نکرده. آقای اوباما با فشارهای داخلی هم در آمریکا روبروست و متهم به تردید و تزلزل در تأمین خواسته های سیاست خارجی آمریکا. بنابراین این بخشی از صحبت هایی که آقای اوباما میکنه در جهت تاکید بر سیاستی است که هنوز تغییر نکرده.
در این میان محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری عرب زبان المیادین با اشاره به بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن گفت: ما برای اعتماد سازی با آمریکا در خصوص مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آماده ایم. فاروق نگهدار.
ترتیباتی رو که آقای روحانی داده، از جمله انتقال مسئولیت برنامه هسته‌ای به وزارت خارجه و انتصابی که در شورای امنیت ملی آقای شمخانی داشته، آمادگی های ایران رو نشون میده که پاسخ مثبت بده به این پیام آقای اوباما. در ضمن میدونیم که آقای ظریف هم با آقای ویلیام هیگ قرار دارند که درباره مسائل سوریه و احتمالاً مسئله هسته‌ای در سازمان ملل مذاکره بکنند. بنابراین اون چه که میشه جمع زد فضای سیاسی را اگه بخوایم تاثیر بکنیم، به نظر من روند دیپلماسی این ایرانی ها و غربی ها در جریان هست و ما در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود که دیپلماسی قدرت بیشتری از فشار نظامی نشون بده.
قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مذاکراتی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد فعالیت‌های هسته‌ای تهران انجام شود. کشورهای غربی و جمله آمریکا به این فعالیت‌ها مظنونند، اما ایران با تکذیب این موضوع میگوید که هدفش تولید برق است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره تحولات سوریه گفت: آمریکا حق ندارد با زبان تهدید و خشونت با کشورهای دیگر سخن بگوید. اشاره او به تهدید آمریکا در مورد حمله محدود نظامی به سوریه پیش از طرح مسکو برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه بود. آقای ظریف افزود: تهران هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی را صرف نظر از آنکه به گفته او چه کسی استفاده کرده است محکوم می‌کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. عزیزان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. بشنوید که امروز دوشنبه حسن روحانی در جمع فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران اظهاراتی درباره عملکرد و ارتباط دولت با این نهاد مهم نظامی ایران بیان کرد. او در عین حال که از فعالیت‌های اقتصادی سپاه دفاع کرد، اما گفت که سپاه سیاست را بفهمد اما در آن دخالت نکند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
حسن روحانی در تازه ترین موضع‌گیری‌اش پیرامون سپاه پاسداران، در حالی که خواستار عدم دخالت این نهاد در سیاست شده، اما از اقدامات اقتصادی‌اش دفاع کرده است. او روز دوشنبه در حضور فرماندهان سپاه پاسداران، مهمترین نهاد نظامی و امنیتی ایران، ضمن آن که گفت سپاه سپاه همه مردم ایران باشد، از آنها هم خواست سیاست را بفهمند اما در آن دخالت نکنند. او در این حال که سپاه پاسداران را محبوب دلها توصیف کرد، اما در کنارش از فرماندهان سپاه خواست که این نیروی نظامی متعلق به مسلمان یا غیر مسلمان، شیعه یا غیر شیعه و زن و مرد روستایی یا شهری باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره این اظهارات حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که آقای روحانی دوره دو مسیر همزمان رو طی میکنه، نه اینکه بر سر یک دو راهی قرار گرفته باشه. مسیر اول این هست که سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین تشکیلات سیاسی نظامی و امنیتی و حتی اقتصادی کشور هر دولتی رو ناگزیر خواهد کرد که با اون همکاری بکنه. و به نظر میرسه که آقای روحانی داره دست دوستی رو به سمت سپاه دراز میکنه که از اون طرف حمایت حداقلی رو به دست بیاره و هم مانع از کارشکنی های بعدی بشه، و از اون طرف به موازات اون با حرفای نظیر این که سپاه باید مال همه مردم باشه و غیره تلاش میکنه فاصله ایجاد شده بین سپاه پاسداران و مردم که در دوران دولت آقای احمدی نژاد به اوج رسید و بعد از وقایع 88 به حالت انفجاری رسید رو اندکی ترمیم بکنه و شرایط داخلی کشور رو به سمت نوعی آشتی ملی که نمیتونیم بگیم، ولی به سمت نوعی بهبود پیش ببره.
بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه حسن روحانی به عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران اختصاص داشت، جایی که در آن با دفاع از اقدامات اقتصادی سپاه از این نیروی نظامی خواست چند پروژه بزرگ اقتصادی ایران را بر عهده بگیرد.
من اون شایعاتی که راجع به سپاه مطرح میشه اصلا قبول ندارم که میخوان سپاه رو رقیب مردم قرار بدن. سپاه رقیب مردم نیست، سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست، سپاه پیمانکار همانند پیمانکارهای معمولی نیست و نبوده. سپاه باید بیاد در چند پروژه بزرگ ملی بار رو بردوش بگیره، افتخارش هم مال خودشه.
مهدی مهدوی آزاد درباره این بخش از اظهارات رئیس جمهوری ایران اعتقاد دارد
همه دولت‌ها از دولت آقای خاتمی گرفت تا این ور که ما خوب به خاطر داریم و در دولت آقای هاشمی هم همچنین حرفشون این بود که سپاه پاسداران مخصوصا قرارگاه خاتم الانبیا بعد از تشکیلش و ورودش به عرصه در واقع اقتصادی بیاد و به جای اینکه رقیب بخش خصوصی بشه پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور رو بر عهده بگیره. ببینید صحبت از دفاع از عملکرد سپاه نیست، خواهش می‌کنم سوء تفاهم نشه، ولی واقعیت این هست که کشور درگیر بحران‌های بسیار عظیمی است که به چند دلیل: اول اینکه ما بخش اقتصادی خصوصی جدی نداریم، دوم اینکه هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در ایران حضور پیدا بکنه، و سوم اینکه بدون رانت خیلی از فعالیت‌ها پیش نمیره. بنابراین این مشکلات عظیم باید به دست یک نیروی سومی به غیر از بخش تعاونی که در قانون اساسی آمده و بخش مردم در واقع نیروی بخش خصوصی حل بشه. به نظر میرسه که دولت‌ها ناگزیرند، ببینید چه دولت اصلاح طلب باشه، چه دولت اصولگرا، چه دولت اولترا اصولگرا، هر دولتی در ایران باشه مجبور هست برای حل یه سری از مشکلات، مثلا برای فروش نفت و دور زدن تحریم ها، مثلا برای واردات برخی از کالاهایی که با تحریم ها مواجه هست و غیره، از پتانسیل بسیار قدرتمندی که سپاه پاسداران این دوران در خودش جمع کرده استفاده کنه. حالا اینکه در این فرایند فسادی صورت میگیره که من معتقدم در خیلی از موارد فسادهای صورت میگیره، و اینکه آیا این فرایند در بلند مدت یا کوتاه مدت به بخش خصوصی خسارت میزنه که معتقدم خسارت میزنه، این بحثی صرفا اقتصادی که باید در موردش اقتصاددانان نظر بدن.
در همایش روز دوشنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم سخنرانی کرد و گفت سپاه آماده همکاری با دولت است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روز دوشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به برخی از کشورهای اروپایی و خاورمیانه در پاریس با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود دیدار و گفتگو کرد. پس از این مذاکرات آقای کری از توافق بر سر چگونگی برخورد با بحران سیاسی سوریه خبر داد. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گزارش هیئت اعزامی به سوریه برای بررسی موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به اعضای شورای امنیت ارائه می‌کند. در این گزارش استفاده از گاز سارین در برخی از مناطق دمشق تایید شده است. جمشید زند از رادیو فردا.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با ویلیام هیگ و لورن فابیو وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه از توافق سه کشور غربی و روسیه بر سر زرادخانه شیمیایی سوریه خبر داد. آقای کری گفت هر چهار کشور معتقدند در صورتی که سوریه مفاد قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل درباره زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را اجرا نکند، باید با پیامدهای آن روبرو شود.
اگر رژیم بشار اسد فکر کند که مجبور به اجرای این توافق نیست و ما جدی نیستیم، آن وقت دست به بازی خواهد زد. بدین جهت است که در نشست ژنو روس‌ها با ما هم نظر بودند که برای اجرای هرچه سریع‌تر این توافقنامه باید به تمام تأسیسات سلاح‌های شیمیایی سوریه دسترسی کامل و نامحدود داشته باشیم.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم در یک کنفرانس خبری در پاریس با تایید سخنان جان کری گفت باید قطعنامه‌ای در سازمان ملل تنظیم شود که سوریه را مجبور کند بر اساس توافق ژنو تمامی سلاح‌های شیمیایی خود را گزارش داده و آنها را نابود کند. یک روز پیش از سفر جان کری به پاریس، فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه هم تأکید کرد که احتمال حمله نظامی علیه حکومت اسد باید بخشی از گزینه‌های پیشرو باشد تا سوریه مجبور به اجرای مفاد توافقنامه ژنو شود. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به اصرار کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه علیه سوریه روز دوشنبه گفت کسانی که خواهان صدور قطعنامه علیه سوریه بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل هستند نشان می‌دهند که درک درستی از توافق ژنو ندارند. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت توافق روز شنبه با سرگئی لاوروف در مورد سوریه بیانگر آن است که مسکو آمادگی دارد از قطعنامه پیشنهادی بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل حمایت کند. بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل، کشوری که صلح جهانی را تهدید می‌کند و یا دست به اعمال تجاوزجویانه می‌زند، می‌تواند از طرف جامعه جهانی با تحریم و واکنش نظامی روبرو شود. در همین حال در پاریس گفته می‌شود کشورهای غربی سرگرم تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی در مورد سوریه هستند تا احتمالاً در هفته جاری در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. رئیس جمهوری فرانسه گفته است در قطعنامه پیشنهادی جزئیات تعیین تأسیسات سلاح‌های شیمیایی سوریه و چگونگی نابود ساختن آنها گنجانده شده است و در حالی که در واشنگتن، مسکو، پاریس و لندن مذاکرات رهبران این کشورها بر سر سوریه ادامه دارد، روز دوشنبه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گزارش هیئت اعزامی به سوریه را به اعضای شورای امنیت ارائه می‌کند. این گزارش به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه که منجر به مرگ بیش از 1000 نفر از غیرنظامیان آن کشور شد، اختصاص یافته است. آقای بانکیمون بعد از ظهر دوشنبه هم خلاصه از این گزارش را در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت می‌کند.
مشکلات دسترسی سریع و ارزان به اینترنت مدت هاست که در ایران در کانون توجه است. حال به دنبال تغییر دولت و روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وزیر ارتباطات وعده داد که تلاش می کند تا 18 ماه دیگر پهنای باند افزایش یابد و موضوع فیلترینگ وبسایت ها سامان پیدا کند. آبتین صدر.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که تلاش می‌کند تا 18 ماه آینده افزایش پهنای باند و رفع مشکلات اینترنت در ایران را عملیاتی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات گفته که تصمیم بر آن است تا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دسترسی پهنای باند 2 مگابایت بر ثانیه برای خانه‌ها تأمین شود. دسترسی به پهنای باند در ایران و در حال حاضر برای عموم کاربران با نرخ 128 کیلوبایت بر ثانیه میسر است و دسترسی به پهنای باند بیشتر نیاز به مجوز دارد. طرح شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی در دولت محمود احمدی نژاد بارها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان شد، اما با وجود هزینه‌های بسیار خروجی روشنی نداشت. کندی سرعت، اختلال‌های پیاپی اینترنت، مسدود بودن یا همان فیلترینگ بیشتر سایت‌ها و گرانی قیمت از سوی کاربران در ایران به عنوان مهمترین مشکلات اینترنت عنوان می‌شود. روزنامه همشهری چاپ تهران تیر ماه گذشته نوشت که قیمت اینترنت در ایران تقریباً 2 برابر امارات متحده عربی و 12 برابر ترکیه است. بر اساس این گزارش، اغلب کشورهای اروپایی اینترنت پرسرعت بالای 4 مگابایت را با قیمت میانگین 25 یورو در ماه در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند پس از روی کار آمدن دولت 11 قول‌هایی از سوی برخی مسئولان و مقامات مبنی بر رفع مشکلات اینترنت بیان شد. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، چند تن از وزیران و اعضای دولت او برای آنچه ارتباط و تعامل با مخاطبان بیرونی عنوان کردند، در برخی شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر عضو شدند. اما از سوی دیگر و به تازگی روح الله مومن نسب، دستیار ویژه عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته فیلترینگ، در این باره و در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که مسئولان به گفته او اسیر در بند امثال فیسبوک به زودی به دامان ملت باز خواهند گشت. او که مدعی است مسئولان و برخی اعضای دولت به دلیل نابلدی و کهولت سن به دام دشمن و شبکه‌های مجازی افتادند، ابراز امیدواری کرد که این مسئولان به عضویت در فیسبوک پایان دهند. جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 و اعتراض‌های مردمی به نتیجه آن انتخابات، به سانسور گسترده و فیلترینگ بسیاری از وبسایت‌ها دست زده است. در سال‌های اخیر و در ایران طرح‌های مختلفی برای محدود کردن اینترنت یا جداسازی خدمات از خدمات اینترنتی بین المللی عنوان شده است که با نام‌هایی چون اینترنت پاک، گوگل ارث اسلامی، یوتیوب ایرانی و ایمیل ملی شناخته می‌شوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر هم که تازه از راه رسیدید و از اول مجله با ما نبودید یا به هر دلیلی تازه به ما پیوستید، شبتون در ایران و روز و شبتون در گوشه و کنار جهان بخیر. سهم بزرگی از این بخش 15 دقیقه‌ای به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص داره. اما با وجود وقت کمی که داریم، میدونید هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نخواهد گرفت. بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، نهاد قضایی اتحادیه اروپا امروز طی حکمی که در وبسایت آن به چاپ رسیده، تحریم‌های این اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن لغو کرد. این تحریم‌ها پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه که همکاری این شرکت‌ها با برنامه هسته‌ای ایران نامیده می‌شد وضع شده است. در خبر دیگر، فرانسه، بریتانیا و آمریکا روز دوشنبه توافق کردند تا درباره برچیده شدن سلاح‌های شیمیایی سوریه قطعنامه‌ای قوی و سختگیرانه در سازمان ملل تنظیم کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این سه کشور همچنین تأکید کردند که در این قطعنامه باید ضرب العجل‌های دقیق و الزام‌آور گنجانده شود. دفتر فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه خبر داد که این توافق پس از دیدار و گفتگوی جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس حاصل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این گزارش بازرسان سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که شواهدی روشن و متقاعد کننده وجود دارد که در 21 اوت برابر با 31 شهریور ماه در منطقه قوطه دمشق راکت‌های زمین به زمین پرتاب شده که حامل گاز عصبی سرین بودند. در خبر دیگر، ایران می‌گوید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، علی اکبر صالحی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در سخنانی در نشست سالانه این آژانس گفت: با پیامی از سوی رئیس جمهوری جدید ایران برای ارتقا و افزایش سطح همکاری با آژانس به وین آمده است. صالحی افزود هدف پایان دادن به مسئله هسته‌ای ایران است. قرار است دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آژانس در 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه در وین برگزار شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنیدید. نمای دور، نمای نزدیک در صفحه پخشه و کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون، من الهه روانشاد در کنار همکارم حسین قویمی شبی خوب و دلپذیر براتون آرزو میکنیم و در ثانیه هایی که برام باقی مونده اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم: 201-202-828-7220. دیدگاهتون رو با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر ما بگذارید و اجازه بدید شنوندگان دیگر ما اون رو بشنوند. در میان اونها چهره‌های خبرسازی که این اقبال رو دارن که بدون پارازیت اونها رو بشنون. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
شنونده برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک هستید. من مهرداد قاسم‌پر هستم و از شما دعوت می‌کنم ابتدا به شنیدن چند خبر فرهنگی و سپس گفتگوی من با نویسنده این هفته. ابتدا ما چند خبر حوزه کتاب. لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت که 62% بریتانیایی‌ها درباره خوندن کتاب‌های کلاسیک دروغ می‌گند. بر اساس این گزارش بیشتر مردم برای اینکه باهوش‌تر جلوه کنند، مدعی خوندن کتابی میشن که نخوندن. بر اساس گزارش دیگری، خانم‌ها بیشتر از آقایان درباره خوندن کتاب ادبی یا دیدن یک فیلم کلاسیک بلوف می‌زنند. اما سه کتابی که بیشتر از بقیه درباره خوندنشون بلوف زده میشه، عبارتند از 1984 جورج اورول، جنگ و صلح تولستوی و آرزوهای بزرگ از دیکنز. با انتشار 1,000,000 نسخه ای کتاب سبک زندگی، منشور زندگی در منظر امام رضا، رکورد بیشترین تیراژ کتاب در یک نوبت چاپ در تاریخ چاپ ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، مجموع کتاب‌های پرسمان رضوی در 7 جلد از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی استان قدس رضوی منتشر و در دسترس زائران مشهد قرار گرفته. این در حالیه که تیراژ معمول کتاب در ایران به دلیل کمبود توزیع و سرمایه و تبلیغات بیشتر از 3000 جلد نیست، تیراژی که حالا تا 500 جلد هم سقوط کرده. و بالاخره اینکه 24 شهریور ماه سال روز درگذشت عبدالحسین زرین کوبه، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مورخ معاصر و نویسنده کتاب مشهور دو قرن سکوت، نویسنده‌ای که زندگیش رو برای خلق آثار متعددی درباره تاریخ ایران و ادبیات و تصوف صرف کرد. نگاهی به شاه نام کتابیه که عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره زندگی خصوصی و اجتماعی محمد رضا پهلوی نوشته. کتابی که به دلیل موفقیت بسیار زیاد کتاب پیشین همین نویسنده درباره امیر عباس هویدا، نخست وزیر دوران شاه با عنوان معمای هویدا، انتظارات بسیاری برانگیخته. ترجمه فارسی این کتاب حدود 2 ماه پیش منتشر شد. این کتاب در ایران مجوز انتشار نگرفت. به همین دلیل عباس میلانی نسخه اینترنتی این کتاب رو در وبسایتش برای ایرانی‌های داخل کشور به طور مجانی عرضه کرده. هفته پیش بخش نخست گفتگوی من و میلانی رو شنیدید. بخش دوم این گفتگو رو اکنون بشنوید. آقای میلانی، خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. وقتی که کتاب شما در این چند سال منتشر شده، یه سری نقدهایی منتشر شد که بسیاری از اونها در تمجید زحمتی که شما کشیدین، در تمجید قلم گرمی که شما به کار بردین، شیوهی که به کار گرفتین، از جمله ترکیب شکل روایی و داستانگون با واقعیات و مستندات تاریخی. اما در این حال خب کسانی هم بودند که در کنار این نقد انتقاد عادی هم داشتند و اونها رو نکات منفی یا ضعف کتاب میدن. مثلا یکی از منتقدان شما به طور مشخص مینویسه این کتاب بیش از همه کسانی را در نظر داشته است که کنجکاو زندگی های مجلل شهریارانه و هالیوودی اند و دلنگران شور و شرها و یا سختی ها و تراژدی های کاخ نشینان. پاسخ شما چی است اصلا به چنین نقدی؟
اونهایی که از منظر ایدئولوژیک و از با قضاوت پیشینی به کتاب نگاه میکنن، اونها خب به نظر من ملاک نیست. ملاک خواننده ای است که کنجکاوه و حاضره با بدون پیش‌داوری به سراغ بره. از اون منظر من فکر می‌کنم اتفاقا مقدار توجهی که به زندگی خصوصی شاه شده خیلی 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 بخش کوچیکی از کتاب رو تشکیل میده. منتها جاهایی هست که زندگی خصوصی دیگه ابعاد سیاسی هم پیدا میکنه. اولا شما بیوگرافی نمیتونید بنویسید بدون اینکه به زندگی خصوصی هم بپردازید. بیوگرافی همونطور که خود شما اشاره فرمودید از لحاظ فرم در ملتقای رمان و تاریخه، یعنی باید سعی بکنه شگردهای روایی رمان رو به کار ببره و دقت و انصاف و مبتنی بر واقعیات بودن تاریخ رو هم داشته باشه. خب شما چطور میتونید یک کاراکتر ایجاد بکنید، یک شخصیت ایجاد بکنید که خواننده براش گیرایی داشته باشه و به مسائل زندگی خصوصیش نپردازید؟ یکی گفته چرا گفتی شاه مثلا چه جور ویسکی میخورده؟ خب اولا اون یه جمله در کتابه، ثانیا برای یه خواننده که میخواد ببینه این شخص کیه، نه یک چهره مقوایی، نه یک چهره مقدس یا ابلیس، بلکه یک انسان با سایه روشنها، با نقطه ضعف و قوت، با عشق و شکست عشقی، همه اینها رو بخواد شما تصویر بکنید و در این حال کسی که 37 سال پادشاه مملکت هم بوده، پیدا کردن این اعتدال کار دشواریه، کار سختیه. من سعی کردم کنجکاوی کاذب در مورد زندگی خصوصیش نکنم، یعنی یه نوع وویریزم به اصطلاح دچارش نشم، ولی در این حال ترسی هم نداشتم که جاهایی که زندگی خصوصیش پیامد سیاسی داره و براش بهای سیاسی میپردازه یا ایران براش بهای سیاسی میپردازه به اونها هم بپردازم. خیلی جنبه‌هایی بود که من اصلا بهش کوچکترین توجهی نکردم.
مثلا چه بخشی آیه میلانی، مثلا چه بخشایش شما نادیده گرفتین یا مثلا ترجیح دادین که اصلا نیارید در این کتاب؟
ببینید کلی روابط عاطفی داشت با آدم‌های مختلف، با زن‌های مختلف، با مردهای مختلف که به تنش‌های زیادی میانجامه، من بهش نپرداختم. ولی رابطه با ثریا رو نمیشد بهش نپردازم. ثریا یه مدتی ملکه بود، بعد از اینکه ملکه بود رابطهش رو با شاه حفظ میکنه تا روز آخر شاه، حفظ میکنه، شاه بهش چندین میلیون دلار پول میده بعد از اینکه از ایران خارج میشه، در یک فقره فقط 10 میلیون دلار در مثلا دهه 60 بهش پول میده به گفته علم. خب این دیگه پیامد سیاسی داره، ولی خیلی جنبه هایش بود، خیلی جنبه های دیگرش بود در کتاب های مختلف پیدا کرده بودم، مثلا از رابطش با ثریا یا شایعات در مورد رابطش با
به طور مشخص مثلا رابطش با زنان مختلف که در مورد شاه همیشه گفته شده که در حاشیه رابطه عشقی مختلفی برقرار میکرد یا داشته. آیا واهمه داشتید که با گفتن اینها کل کتاب رو به یه سمت سوی دیگری بیشتر سوق بدید، یا اینکه ترجیح دادید که چهره او رو در همین حالت رسمی تر نگه دارید؟
این مثال بسیار خوبیه. ببینید خیلی از دخترانی که با شاه بودن، از این کسانی که از اروپا آمدن، خاطرات نوشتند، کتاب نوشتند، مقاله نوشتند. من به اونا زیاد نپرداختم، ولی قضیه طلا خانوم که تبدیل میشه به یک مسئله در زندگی سیاسی شاه، یعنی تبدیل میشه، یه مدتی فکر میکنه که اینو کاگبه این خبر رو پخش کرده، علم بهش میگه نه اینو هویدا پخش کرده برای اینکه میخواد ملکه رو گنده بکنه، ملکه تهدید میکنه، کیسینجر وارد ماجرا میشه، کیسینجر نامه مینویسه، باخت از زاهدی تصمیم میگیره، اونا نمیشه نگفت. بعدم اینا میرن یه نفر مراسمی ترتیب میدن، ساواک مراسمی ترتیب میده، عروسی براش درست میکنن، تو روزنامه مینویسن. خب اینو اگر نگی، یه خواننده ای که شما باشید خواهد گفت، حق هم خواهد داشت، که این داره سعی میکنه یه مسئله مهمی رو پنهان بکنه. چرا به این قضیه نمیپردازه؟ این در همون زمانیه که شاه با شرکت های نفتی هم داره دعوا میکنه و محکم وایساده در مقابل شرکت های نفتی سر قیمت نفت. من بخش اعظم اون صفحات اون دوران کتاب در مورد دعوای شاه با آمریکا و انگلیس و سر شرکت نفت، سر نفت و سر قدرت فائق ایران شدن در منطقه و توضیح این که اصلا دکتر نیکسون یه جوری از خود شاه آغاز میشه، ولی در همون صفحات به این قضیه هم اشاره کردم، به این هم اشاره کردم که علم میگه در مثلا در 1975 نمیدونم 90 بار شاه مهمون بازی کرده. خب این مهمون بازی ها پیامد سیاسی داره، خود علم میدونه، خود شاه میدونه. شاه به علم میگه که این خلبانایی که رفتن این خانم‌ها رو بیارن نمی‌پرسن آقا چه جوریه شام. علم هم میگه نه قربان، مملکت امن و امان، همه هم پول دارن، کسی به این کارا کاری نداره. ولی کار داشتن، ملت کنجکاو بودن، ملت شایعه می پراکندن، اپوزیسیون از کاهی کوهی می ساخت و بهای سیاسی می پرداخت می شد و چون اون بها بود، من هم در حد جایی که به عقلم می رسید، عنوان کتاب چون باشه در فارسی عنوان کتاب هست نگاهی به شاه، در عنوان مستطره که این نگاهیست به شاه، نه بیش نه کم.
چه بخشایی رو شما فکر میکنید که الان دوست میداشتید که بهش اشاره میکردید یا گسترشش میدادید بیشتر؟
والا ببینید، من هنوز به اندازه کافی با کتاب اون فاصله رو که بتونم بهش نگاه از نوعی که شما میگید داشته باشم ندارم. این کتاب الان مثلا 2-3 ماه در اومده، من 4-5 ماه پیش مشغول نسخه خونی و تصحیحش بودم و چون تمام کاراشم در خارج انجام شد، همه کاراش رو مجبور بودم خودم و چند تا خانم که لطف کردن کار تایپ و ایناش انجام دادن انجام بدم. اون یه فاصله بیشتری میخواد. من واقعا تمام تلاشم رو کردم که یک تصویری بدون حب و بغض و بر اساس آخرین اسنادی که موجود هست بذارم در اختیار خواننده. به قول یک نویسنده میگه هیچ نویسنده هیچ کتابی رو هرگز تموم نمیکنه، در یه مقطعی تصمیم میگیره که حالا این بخش از زندگیمو ببندم برم به یک بخش بعدی.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.